تنها رها کردی مرا در داستانهایم تا در حکایات خودت ضرب المثل باشی. موفق و پیروز باشی. خدا نگهدار.
تشکر میکنیم از شما که تماس میگیرید با ما، برامون پیامک میفرستید و ما را از نقطه نظرات خودتون آگاه میکنید. براتون یک پیامک انتخاب کردیم از میون پیامک های رسیده از سرکار خانم عصمت محمدی از قزوین. اینطور نوشتن: بخشنده بودن بیش از آن که توانایی مالی بخواهد قلب بزرگ میخواهد.
سلام، صبحتون بخیر. من محسنی هستم از کاشان. بی مهربانی روزهایم همچو شب بود، با سایه مهر تو شبهایم غزل بود. تو مهربان باش و منم قربان چشمت، نرگس به دیدار تو در شور و طرب بود. با دستان مهربان میتونیم همه گره ها رو باز کنیم، مطمئن باشیم. خدا نگهدار.
تو این قسمت بخواهی درباره موضوع پیام هفتمون هم صحبت بشیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین امرالله حسنی نیا، معاونت محترم اوقافی سازمان اوقاف و امور خیریه. جناب حسنی نیا سلام، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و خدا قوت دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
سپاسگزارم از شما جناب حسنی نیا. درباره ببخشیم تا بخشیده شویم و مهربان باشیم داریم صحبت میکنیم. موضوع این هفته ما در رادیو گفتگو هستش. شما حضرت عالی به عنوان حالا هم فرد حقوقی که توی این مسائل مشغول فعالیت هستید و هم به عنوان شخصی که نسبت به مسائل ایمانیمون آگاه هست، عالم هست، میخوایم نظر حضرت عالی رو درباره موضوع مهربان بودن، بخشنده بودن بپرسیم.
من هر سال خدمت شما، اگرچه بخشش و بخشندگی و هدیه اینا به تأکیداتی در دین مبین اسلام و مذهب شیعه و سایر مذهب مسلمان داره،
بله،
ولی بیشتر از این نوع انسان ها با بخشش و با هدیه محبت، در واقع محبت آور و مهر و محبت و عاطفه و اینا رو همراه داره. در روایت از امام علی علیه السلام داریم که بخشش بیشتر از نسب محبت میاره. یعنی کسی که مثلا برادری داره، خواهری داره، همدیگه دوست دارن، ولی کسی که دوست انسانی و کسی که هم بهش هدیه میده، اون هدیه بخشش بیشتر از اینا محبت میاره. لذا این نوع انسان ها به بخشش و محبت، به بخشش با بخشش محبت و مهر و عاطفه و اینا دارن. ما در سازمان اوقاف هم که خدمت شما هستیم که یکی از مصداقهای بخشش، یکی از مصداقهای این کسانی که گذشت میکنن، ایثار میکنن اموالشون رو برای هم نوعان خودشون و هم اتخاذات خودشون به وقت میدن، در واقع هدیه میکنن و بخشش میکنن این دارایی ها و اموالی که نتیجه و ثمره عمرشون بوده، برای اینکه در جامعه با بخشش و گذشت و ایثار مهر و محبت و عاطفه و آرامش در جامعه و بین مردم حاکم باشه. اینه که یک تأکیداتی هم در هم قرآن کریم بر بحث انفاق و بخشش و هم در مبانی دینی ما وجود داره که افراد با در واقع بخشش مالشون نوعی ایثار و از خودگذشتگی رو نشون میدن که بتونه هم مشکلات جامعه رو حل بکنن، هم اون اختلافات طبقاتی که ممکن وجود داشته باشه بین افراد، حالا چه از نظر مالی، چه از نظر شخصیتی، چه از نظر توابع اینا، و با بخشش و مهربانی میتونه این کارا را انجام بدن.
ما اگر اشتباه نکنم در روزهای گذشته در دهه وقف بودیم. همونجور که شما فرمودید وقف میتونه کمک حال اوضاع احوال اقتصادی خیلی از خانواده ها تو کشورمون باشه و اصلا این ترویج این فرهنگ قاعدتا کمک حال ما خواهد بود. اما به ما بفرمایید که اگر بنا باشه که موضوعاتی که شما فرمودید محقق بشه، یک نگاهی هم باید داشته باشیم به آینده، نگاهی داشته باشیم به جوانان و نوجوانانمون. شما در سازمان مطبوعتون چه در واقع مسائلی رو پیش بینی کردید، تدابیری رو اندیشیدید که این فرهنگ بتونه مستمر باشه، ادامه پیدا کنه، به نسل‌های آینده‌مون هم منتقل بشه؟
ما در بس وقت نیاسنجی به ضرورت هایی که در مثلا هر زمان وجود داره
بله.
این اصلا خیلی از هم گذشتن که وقت میکنن به همین صورت بوده که میدن چه خلعی در جامعه الان وجود داره، این خلع را میبادن براش مثلا آنچه در توان چه بود مالی داشتن وقت میکردن یا صدقه قرار میدن برای این کار این خلع را برطرف کنن. امروز هم ما داریم در سازمان جز برنامه های سازمانه که نیاسنجی میکنه، دوباره سنجی میکنه، مشاورای وقتی گذاشتن در شهرستانای ما، در استانای ما کسی که مراجعه میکنه بهشون پیشنهاد میدن که ما الان خلعهامون اینه، مثلا مشکلات ازدواج جوانان، مشکلات مثلا افراد بی سرپرست، آسیب‌های اجتماعی که وجود داره، تلاش و کوشش میکنیم که مردم و کسان خیرین و افرادی که علاقه دارن به بحث وقت و میخوان مشکلات جامعه در حل مشکلات جامعه نقشی داشته باشن به این سمت سوق بدیم که بتونیم انشاءالله بخش از این مشکلات رو با این امکانات و بحث وقت وجود داره بتونیم برطرف کنیم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما جناب آقای حسن نیا. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی توفیق داریم، با حضرت علی خدافظی می‌کنیم.
ما هم در خدمت شما هستیم. موفق
باشید. پیروز باشید. خدا نگهدارتون باشه ان شاء الله. اما از امروز هفته تربیت اسلامی آغاز میشه. گفتگوی بعدی ما به همین مناسبت است.
ایجاد یک تمدن نوین اسلامی، این بگیم هدف ملت ایران و هدف انقلاب اسلامی است. این تمدن نوین دو بخش دارد. یک بخش، بخش ابزاری است. علم، اختراع، صنعت، سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی، اعتبار بین المللی، تبلیغ و ابزارهای تبلیغ، اینا همه بخش ابزاری تمدن است، وسیله است. یک بخش دیگر بخش متنی و اصلی و اساسی است، عبارت است از سبک زندگی کردن، رفتار اجتماعی، شیوه زیستن.
مثل چی؟ مثل مسئله خانواده،
مثل مسئله سبک ازدواج،
نوع الگوی مسکن،
نوع لباس،
نوع آشپزی،
نوع خوراک،
تفریحات،
مسئله زبان،
مسئله کسب و
کار، رفتارهای ما
در محل کار،
رفتار ما در دانشگاه،
رفتار ما در فعالیت سیاسی،
رفتار ما با همسر،
رفتار ما با
پدر و مادر،
رفتار ما با رئیس،
با مأمور
دولت،
رفتار ما با
سفرهای
نظافت و طهارت،
رفتار ما با پلیس،
رفتار ما با دوست،
رفتار ما با دشمن،
با بیگانه، اینا متن زندگی است. ما البته در انقلاب در این بخش پیشرفتمون چشمگیر نیست. اگر ما در این بخش پیشرفت نکنیم، همه پیشرفت هایی که در بخش اول کردیم،
صنعت،
سیاست، اقتصاد، اقتدار سیاسی و نظامی،
نمیتوانه ما رو رستگار کنه. همچنانی که میبینید در دنیای غرب نتوانسته.
بنده طرفدار این نیستم که حالا در مورد لباس، در مورد مسکن، در مورد سایر چیزها یک باریکی،
یک حرکت جمعی و عمومی انجام میگیره.
نه، این کارها باید با تدریج انجام میگیره، دستوری هم نیست. اینها فرهنگسازی لازم داره. همونطور که گفتم کار نخبگانه، کار فرهنگسازانه، و شما جوانها باید خودتون رو برای این آماده بکنید. این رسالت اصلی است. تمدن نوین اسلامی که ما مدعیش هستیم و دنبالش هستیم و انقلاب اسلامی اون رو میخواد به وجود بیاره، بدون این بخش تحقق پیدا نخواهد کرد. اگر اون تمدن به وجود آمد، اون وقت ملت ایران در اوج عزت، ملت ایران در اوج عزت.
خب، درباره هفته تربیت اسلامی میخوایم صحبت کنیم. جناب آقای دکتر سید مقداد حسینی، کارشناس محترم تعلیم و تربیت کمیسیون تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی، میهمان ما و روی خط ارتباطی حاضر هستند. آقای دکتر سلام، صبح بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما مجری محترم و شنوندگان برنامه صبح و گفتگوی رادیو گفتگو در خدمت حضرتتون هستم.
خواهش میکنم، سپاسگزارم، ممنونم از شما که با ما همراه هستید. آقای دکتر، میخوایم درباره تربیت اسلامی صحبت بکنیم. این هفته تربیت اسلامی که از امروز هم آغاز خواهد شد، یکی از مسائل مهمش از قضا موضوع امروز هم هست. امروز روز 13 آبان هست، روز ملی مبارزه با استکبار و روز دانش آموز. ما اگر بنا باشه که نگاه محکمی به آینده داشته باشیم، باید دانش آموزان امروز، نونهالان، نوجوانان و جوانان امروز رو بهش همت بگذاریم و مواظبت کنیم، درایت کنیم، تدبیر به خرج بدیم در تربیتشون. سنت‌های مختلفی هم از سنت تحول داریم ما که چشم‌انداز ما در آینده رو مشخص میکنه. به ما بفرمایید که به مناسبت امروز چه نگاه ویژه‌ای میتونیم داشته باشیم برای تربیت اسلامی ایرانی جوانان و نوجوانانمون.
بله، خدمت شما مجری محترم و همه شنوندگان عزیز باید عرض کنم که از نکات اصلی در حوزه تعلیم و تربیت اینه که تعلیم و تربیت در همه جوامع پیشرفته و غیر پیشرفته، اسلامی و غیر اسلامی، به عنوان مهمترین اهرم برای مسیر پیشرفت آینده کشور قلمداد میشه و از این بابت کاملا حوزه تعلیم و تربیت در همه جوامع و کاملا پذیرفتنیه که به صورت حاکمیتی باید قلمداد بشه. حاکمیتی بودن یعنی مثل ابعاد اقتصادی نمیشه به حوزه تعلیم و تربیت نگاه کرد، نمیشه این حوزه رو برون سپاری کرد. به هر حال حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی ایران با یک تفکری، با یک مبانی نظری، با یک فلسفه سیاسی شکل گرفته که این فلسفه سیاسی حکومت اسلامی در واقع مسیر تعلیم و تربیت جامعه رو مرزبندی میکنه و حدود ثغور این تعلیم و تربیت رو مشخص میکنه و به خوبی اشاره کردیم و ما در آستانه روز 13 آبان هم هستیم. این برای همه کشورها، دانش آموزان و نیروی انسانیشون مهمه، برای جمهوری اسلامی ایران هم این موضوع مهمه و استثنایی نداره و به همین خاطره ما میبینیم که اسنادی در این حوزه نوشته شده، هرچند که ما باید اشاره کنیم که برای رسیدن به اهداف اصلی جمهوری اسلامی ایران ما هنوز خیلی فاصله داریم و هنوز خیلی کار داریم و هنوز باید زحماتی کشیده میشه. و این نکته هم نکته مهمیه که تعلیم و تربیت یک دوره خاص نیست، یک زمان خاص نیست، یک محدوده خاص نیست. تعلیم و تربیت کاملا یک فرایند طولانی مدت، از ابتدایی که انسان قدرت شناخت و درک پیدا میکنه تا انتهایی که این قدرت شناخت و درک و داره در مسیر تعلیم و تربیت هست و این مسیر کاملا تدریجیه و یک فراینده. و تو اسناد تحولی ما به این دقت شده و چشمنداز و مأموریت ها و راهبردها و اهداف کلان این موضوع کاملا روشن شده. اگر دقت بفرمایید ما چند سال پیش در واقع با یک سند وارداتی مواجه میشیم و موضع‌گیری مسئولین ارشد نظام از بالاترین سطح رهبری در واقع فرزانه رو شما بگیرید تا بقیه بدنه، تا رئیس جمهور و دستگاه‌های مجری رو می‌بینید، نسبت به این موضوع بعد از اینکه یه آگاهی بخشی میشه مقابله شدیدی می‌گیرن، چون این با تفکر انسان ربط داره، این با ایدئولوژی حاکمیت ها ربط داره. نمیشه اینو به عنوان یک مسئله ساده‌ای بهش پرداخت که میشه ما بعضی از حوزه های آموزشی، بعضی از حوزه های تعلیم و تربیتی خودمونو برون سپاری کنیم. و عملا اتفاقا این ایام مبارزه با استکبار، مبارزه استکبار به لحاظ اندیشه‌ایه، مبارزه عملیاتی شاید ما دیگه انقدر مثل گذشته نداشته باشیم. این مبارزه الان مبارزه تفکر هاست، مبارزه اراده هاست که ما انشاءالله باید در مسیر تعالیم و رشد کشور عزیزمون جمهوری اسلامی ایران تمام تلاشمون رو بکنیم و همتمون رو بر این مسیر بذاریم که آیندگان کشور، که بخش اعظم این آیندگان کشور الان در مدارس ما دارن زندگی میکنن، در مدارس ما دارن تنفس میکنن، اینها رو ما باید مراقبت کنیم، باید مواظبت کنیم، باید مسئولین و نخبگان علل خصوص توجه ویژه‌ای داشته باشن به این حوزه تعلیم و تربیت، هم در حوزه نظرورزی که کار نخبگانه و هم در حوزه عمل و اجرا که کار دستگاه‌های اجرایی، با یه همگامی و یک همراهی و یک تعامل ویژه انشاءالله در راستای اجرایی کردن اسناد تحولی آموزش و پرورش برای تعالی کشورمون انشاءالله همت کنیم.
انشاءالله به امید خدا. سپاسگزارم از شما آقای دکتر حسینی، ممنونم که با ما همراه بودید، هم صحبت بودید. آرزوی توفیق داریم. خدا نگهدارتون.
خیلی ممنون. همچنین شما هم موفق و معید باشید. خدا نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
قطعا هر تلاشی که میشه و هر برنامه‌ریزی که صورت میگیره برای داشتن ایرانی پر افتخاره، ایرانی که سرزمین زیبای تمام ما ایرانیانه.
سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. تو که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد، وطنم مست و شیدا کوه و صحرا دشت و همونه، ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد ای مرز باور دست اهریمن، ای خاک مهرآیین آینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران.
اما میخواییم بیاییم سراغ محصولات دریایی و قیمتهای بالایی که در آگهی ها میبینیم که ارسالشون برای مشتری ها هزینه داره. میهمانان ارجمند ما جناب آقای دکتر عیسی گلشاهی، مدیر کل محترم دفتر بهبود کیفیت فراوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات، همینطور جناب آقای دکتر سید عبدالمجید اجتهادی، مدیریت محترم کل پیشگیری و نظارت بر امور مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی. آقای دکتر اجتهادی سلام، صبح بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما و همکاران گرامیتون و شنوندگان عزیز گرامی در خدمتتون.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. آقای دکتر گلشایی سلام، صبح بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
متشکرم. با اجازه آقای دکتر اجتهادی با شما شروع میکنیم. آقای گلشاهی،
بله،
در رسانه های مجازی و حالا مسائل مختلف داریم آگهی هایی رو میبینیم که بله، محصولات دریایی رو عرضه میکنن، حالا از محصولات معمولی تا محصولاتی که قیمت های بسیار بالایی دارن، حالا مثلا هر کدوم دونه ای مثلا 170 250 هزار تومان 300 هزار تومان دارن، محصولاتی مثل صدف، محصولات مختلف تو این حوزه داره عرضه میشه. بفرمایید که این عرضه به چه شکل هست؟ آیا قابلیت نظارت و کنترل روش وجود داره، نداره؟ چرا این قیمت ها هست؟ بعضی ها اعلام میکنن که مثلا حالا ماهی های سالمون اقیانوسی رو ما داریم عرضه میکنیم، ماهی های مرکب، انواع مختلف این هست، کشورهای عربی داره میاد. بفرمایید که چطور داره عرضه میشه، خیلی کوتاه.
بله، انجام بریم. یه سری از محصولات هستن که به صورت ذاتی اینا حرام هستن و نبایستی داخل کشور عرضه بشه، و اگر ما با همکارانمون به خصوص در سازمان دامپزشکی اینها رو رویت بکنن توی نظارت هاشون و ببینن که داره عرضه میشه، مسلما جلوگیری میکنن. و خواهش هم این است که شنوندگان عزیز برنامه، خود شما، اصحاب رسانه، اگر جایی با اینها برخورد میکنن اطلاع رسانی بکنن و ما حتما برخوردهای لازم رو با این موارد انجام میدیم. یک سری از کالاها هستن که ممکنه که اینها به خاطر نوع خاص عملآوری، فراوری، آماده سازی یا حتی قیمت پای محصول قیمت بالایی رو داشته باشه و الان داره عرضه میشه. من الان یه مثال کوتاه خدمتتون بزنم. به عنوان مثال، وقتی که ماهی سالمون به صورت ذاتی قیمت هر کیلوگرمش ممکنه 50 60 70 هزار تومان باشه. این 70 هزار تومان وقتی که میره توی فیله سازی، فیله اون مسلما با قیمت بالای 120 هزار تومان عرضه خواهد شد و طبیعتا قیمت بالایی رو داره. حتی تو ماهیای معمولی به خاطر اینکه راندمان گوشت به اون ضایعاتی که وجود داره ممکنه که درصد مشخصی رو براش قائل بشن، فیله بدون استخوان آماده مصرف حتما قیمت بالاتری رو نسبت به یه ماهی با قیمت عادی که داره بین مردم عرضه میشه خواهد داشت. مثلا ماهی قزل‌آلا که ماهی متوسط و قیمتی هست و الان با میانگین قیمت 30 تا 32 هزار تومان داره تو سطح شهر عرضه میشه، همین را اگه فیله سازی بکنیم مسلما قیمت 60 هزار تومان خواهد بود.
بسیار عالی، متشکرم. آقای دکتر اجتهادی در خدمت شما هستیم. هم سوالی که بنده پرسیدم هم پاسخهایی که جناب دکتر گلشایی فرمودن، نظر سازمان مطبوع شما حضرت عالی درباره محصولات دریایی آیا تا حالا پرونده به شما ارجاع شده یا خیر رو میخوایم جواب بشیم؟
ببینید خدمت شما عرض کنم در بحث محصولات دریایی ما دو نوع در واقع کالا داریم. یکی محصولات خاویاری هست،
بله،
ماهیان خاویاری و خود خاویار هست که اون یک بحث و حساب ویژه‌ای رو قانون گذار براش از سابق هم از زمان حالا قانون به اصطلاح مجازات متکمین قاچاق 1312 خاویار یک کالای انحصاری بوده. الان هم در ماده 26 قانون مبارزه با قاچاق یک نگاه کاملا متفاوت قانونگذار در رابطه خاویار و ماهیان خاویاری داره که هر نوع اقدام در خصوص اینها را صیدش و عمل آوریش و به هر حال صدورش و ورودش و به هر حال مواردش رو تحت به هر حال چیز شدید قرار داده، مجازات های شدید قرار داده و حتی مجازاتش و مجازات کالای ممنوع دونسته که مجازات بسیار سنگینی داره. اون بحث خاویار هست و ماهیان خاویاری، اما سایر به اصطلاح ماهی ها مثل کالاهای دیگه هست، مثل کالا، یعنی از نوع کالای مجاز مشروط میشه که اجازه خاصی از سازمان شیلات رو میخواد، اما اگر قاچاق اتفاق بیفته یا حالا تخلفات، حالا من تو بحث حوزه قاچاق شعلان مطرح میکنم، مثل سایر کالاهای مجاز مشروط باش برخورد میشه و تفاوتی در بحث حالا تعیین مجازات نداره. یعنی اگر به هر حال بحث ورودش هست، بحث خروجش هست که الان ما بیشتر خروج ماهیان رو داریم، یعنی به هر حال ماهیایی که در به هر حال آبهای سرزمینی ما یا آبهای تحت نظارت ما داره مثلا یا صید میشه مربوط به منطقه ما هست، الان مشکلی که هست من در اخیراً حالا در استان هرمزگان مثلا مواجه شدم، قشم و بعضی جاها، مشکل اینه که این ماهی ها رو افراد آیون صیاد راغب هستن که به کشورهای به اصطلاح همسایه بفروشن چون ارزاوری براشون داره و درآمد بیشتری داره. این باعث میشه که یه مقدار کمتر وارد به اصطلاح بازارهای داخلی بشه که برخی مشکلاتی رو داره که الان طبیعتاً آقای دکتر در جریان هستن. برای اشیه به اصطلاح اون صیادان اومدن سهمیه تعیین کردن که آقا شما اینقدر صید تو باید مثلا در قش، در بندرعباس، در مثلا آبادان و جاهای دیگه بیاری، بقیه رو حالا خاصی مثلا یه درصدی رو هم خاصی برها صادرات داشته باشی، ولی مهم اینی که این رو اگر میخواد صادرات داشته باشه باید صادرات قانونی باشه، باید به گمرک اظهار بکنه. اما در رابطه با بحث ماهی مشکلی که وجود داره اینی که این خارج از من محدوده گمرکی این رو صید میکنه، در دریا که صید میکنه همونجا به صیادان و به افراد خارجی میفروشن. این الان مشکلیه که ما نمیتونیم به یه مقدار برخوردمون اونطوری که باید شاید نمیتونیم.
سپاسگزارم از شما آقای دکتر اجتهادی، ممنونم که با ما هم صحبت بودید، آرزوی موفقیت داریم، با حضرت عالی خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
آقای دکتر گلشایی سپاسگزارم، با شما هم خداحافظی میکنیم.
خدا
نگهدارتون باشه. انشالله به پایان برنامه امروز رسیدیم. انشالله فردا رأس ساعت 7 صبح با یه صبح گفتگوی دیگه در خدمتون خواهیم بود. باز هم سال روز 13 آبان ماه رو به شما همه مردم ایران تبریک عرض میکنیم و در کنار شما یک بار دیگه به دنیا قدرت ایران و ایرانی رو نشان خواهیم داد. تا فردا، خداحافظ. No.
شام جاویده وطن، صبح امیده وطن، گل بکن در آسمان همچو مهر جاودان. وطن ای هستی من، شور و سرمستی من، گل بکن در آسمان همچو مهر جاودان. بشنو سوز سخنم که هم آواز تو منم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. بشنو سوز سخنم که نواگر این چمنم، همه ی جان و تنم، وطنم 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 وطنم. همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان، همه با یک نام و نشان، به تفاوت هر رنگ و زبان. همه شاد و خجالت بزنان ز سلامت ایران جوان، به اصالت ایران کهن ز سلامت ایران جوان.
سیزده آبان به همه مستضعفان جهان آموخت که می توانند چپاولگران را به زبالدان تاریخ بسپارند. هموطنان عزیز و ارجمند، با گرامی داشت روز 13 آبان دعوت میکنم میان برنامه ای رو به همین مناسبت بشنوید.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیزه،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخه، جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه و روز به روز عزیزتر شده تا امروز و اقتدارش بیشتر.
دشمن از این ناراحت، از این نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم. کیانی هستم، عضو شورای مرکزی سازمان بسیج دانش آموزی استان و کشور و مسئول کلاس‌های بسیج دانش آموزی. هفته بسیج دانش آموزی رو من خدمت شنوندگان عزیز تبریک میگم. این هفته مبارکی که آغازش شهادت شهید فهمیده است و خاتمه هفته هم که روز استقبال سیری 13 آبان. توی این هفته مبارک بسیج دانش آموزی برنامه های متنوعی را در سطح کشور برگزار میکنه که یه بخشی از اون برنامه هایی که در طول سال انجام میگیره، یک بخش شکلی از اون برنامه ها. یکی از اتفاقهای مهمی که امسال رخ داده کنگره ملی شهدای دانش آموز که در تمام استانها مدرسه به مدرسه امسال انشالله حجم وسیعی از یادوارهای شهدای دانش آموز در شکل‌های متفاوتی برای بچه‌ها انشالله از شهدای دانش آموز، اون 36,000 شهید دانش آموزی که ما به اونا میگیم همکلاسی‌های آسمانی، از اون همکلاسی‌های آسمانی برای بچه‌ها خواهند گفت. همزمانی با هفته پدافند غیر عامل داره که برنامه پدافند غیر عاملی که توی تلویزیون حالا مخاطبان حتما دیدن، مراسمات پدافند غیر عاملی که برگزار میشه، این برنامه هم اونجا پوشش داده میشه و اجرا میشه. طول هفته دیدار از خانواده شهدا، مسابقات ورزشی، مسابقات علمی ما که یکی از مسابقات مطرح ملی و در سطح ملی و بین المللی برگزار بشه با نام لیگ علمی پایا، در این هفته استارت آغاز ثبت نام تیمها را زده میشه و انشالله در طول سال مسابقاتش به تناوب برگزار خواهد شد و منتخبین هم در مسابقات بین المللی لیگ علمی پایا شرکت خواهند کرد. در طول هفته بسیج دانش آموزی یکی از اتفاقهایی که توی بخشی از استانهای ما رخ میده، طرح رهروان شهید فهمیده که 13 ساله ها تجمعاتی رو دارن که پیمان میبندن با شهید فهمیده که ما پای اون آرمانهایی که تو شهید شدی ایستادیم. برنامه های دو رهروان، برنامه به قولن مطابقات کوهنوردی، مسابقات دوچرخه سواری و جمعی از برنامه‌های وسیعی که در طول هفته برگزار میشه و سعی داریم تو این فضا به سمت فضای 13 آبان بریم. یکی از اتفاقهایی هم که انجام میگیره نمایشگاه‌ها و برنامه‌هایی که در بحث استقبال سیری برگزار میشه. این بچه‌های ما کاملا با فضای استکبار سیتیوی آشنا میشن. به چه دلیله که امروز ما در مقابل استکبار جهانی ایستادیم؟ این جنایت هایی که اینها در حق ملت ما انجام دادن، و این نکات رو